بله آقا من آقا ماشینتون چیزی نشده که
نداشتم حتما سرت برو
قربونت بشم ببخشید آقا من روی ما تو ببوسم بعد ببخشید قربون شما
من غلامتم نذارم فدای تو بشم زنده باشید
بفرمایید
بفرمایید
زنده باشید قربونت بشم
گذشت راهی به سوی آرامش
صدای ما رو از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی ایران میشنوید تا حوالی ساعت 6 بامداد در کنار شما هستیم
یک حکایت
یک مثل به نام خداوند جان و خرد
درود بیکران بر شما همیانان گرانسنگ
روزتان به خیر و دلتان همیشه شاد و وجود نازنینتان از هر بدی و ملالی دور باد.
شادمانیم که در روزی دیگر به پیشگاهتان رسیده ایم تا برنامه یک حکایت یک مثل را پیشکشتان کنیم. باشد که با ما همراه باشید و برنامه را بشنوید و بپسندید.
اما در آغاز برنامه امروز می خواهیم از جاودان واژه هستی برایتان بگوییم. از عشق
بله و در این باره بزرگی میگوید حتی عاقل‌ترین مردم نیز زیر بار سنگین عشق خم میشوند اما به راستی عشق به سبکی و لطافت نسیم خوش است عشق تو را متعادل و متعالی میکند وقتی عاشقی با هستی در یک تبادل و ارتباط عمیق قرار داری همه چیز در یک سطح مساوی قرار دارد با ارزش مساوی
روزگاری بود در زمانهای قدیم در شهری مردی میزیست که گلخوار بود و عادت بسیار به خوردن گل داشت در میان گلها عاشق گل سرشوی بود هر جا که گل سرشوی میافت به سویش میشتافت و با ولع تمام آن را میخورد و از خوردن آن لذت بسیار میبرد روزی از روزها او به دکان عطاری رفت تا کمی شکر بخرد. عطار که مردی طماع و کم فروش بود و از گل خار بودن آن مرد نیز خبر داشت، رو به او کرد و گفت گل سنگ ترازوی من است، گر تو را میل شکر بخریدن است. مرد گل خار نگاهی به گل سرشویی که کنار ترازوی عطار بود انداخت و گفت برای من امر مهمی پیش آمده و نیاز به قند دارم. میهمانی بزرگ و دانشمند دارم. برایم فرقی نمی کند که سنگ ترازویت چه باشد، گل سرشوی یا سنگ خارا. من قند می خواهم، نه سنگ. گفت با خود پیش آن که گل خور است، سنگ چه بد، گل نکوتر از زر است. گر نداری سنگ و سنگت از گل است، این به و به گل مرا میوه دل است. عطار طماع با خوشحالی گل سرشوی را در ترازو نهاد و گفت بسیار خوب، حال که برایت فرقی نمی کند، با همین گل سرشوی قندت را وزن می کنم. اندران کفه ترازوز اعتداد، او به جای سنگ آن گل را نهاد. پس برای کفه دیگر به دست، هم به قطر آن شکر را می شکست. عطار وقتی قند را در ترازو گذاشت، متوجه شد که چیزی برای شکستن قند در دسترس ندارد. رو به مرد گلخار کرد و گفت: لحظه ای صبر کن تا من تیشه‌ای بیابم برای شکستن قند. عطار نگاهی به اطرافش انداخت تا تیشه‌ای پیدا کند برای شکستن قند، اما چیزی نیافت. پس پشتش را به مرد گلخار کرد و خود را مشغول جستجو برای یافتن تیشه نشان داد. چون نبودش تیشه‌ای، او دیر ماند، مشتری را منتظر آنجا نشاند. رویشان سو بود، گلخور ناشگفت، گل از او پوشیده دزدیدن گرفت. مرد گلخار که عاشق گل سرشوی بود و نمی توانست بر نفس خود غلبه کند، آهسته تکی از گل سرشوی توی ترازو برداشت و شروع به خوردن آن کرد. او با ترس و استراب این کار را می کرد که مبادا عطار متوجه شود. عطار ولی می دانست که او چه می کند و عمدن خود را مشغول نشان داد تا گلخار هر چه می تواند از آن گل بخورد. عطار از این کار مرد گلخار بسیار خوشحال بود و مرد گلخار از این می ترسید که عطار ناراحت شود. او مخفیانه تکه های کوچکی از گل سرشوی را می کند و آرام آرام می خورد و از خوردن آن لذت می برد. ترس ترسان که نباید ناگهان، چشم او بر من فتد از امتحان. دید عطاران و خود مشغول کرد، که فزون تر دزد هین ای روی زرد. گر بدزدی و از گل من می بری، رو که هم از پهلوی خود میخوری. تو همی ترسی ز من لیک از خری، من همی ترسم که تو کمتر خوری. عطار با خودش میگفت: ای احمق، من گرچه مشغولم که تیشه بیابم، ولی میبینم که چه میکنی. بخور، هر چه میتوانی بخور. تو گمان میکنی که به من حقه میزنی، ولی من احمق نیستم. وقتی به خانه بروی و اندازه قند را ببینی، آن وقت میفهمی که تیشه به ریشه خود زدی. بله عزیزان، اگر کسی دانسته یا ندانسته کاری کند که به خودش زیان وارد کند، آنگاه مسئله تیشه به ریشه خود زدن حکایت حال او می شود.
بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست.
آری، بیگمان مثلها حکایت ماست در هر روز و روزگار.
پس با ما همراه باشید در برنامه یک حکایت یک مثل. گویند که زنبوری با شادمانی پرواز می کرد که مورچه‌ای دید. مورچه دانهی بسیار سنگینتر از وزن خود برداشته بود و آن را به سوی لانهش می کشید. مورچه که از شادی بسیار زنبور شگفت زده شده بود پرسید: چه شده زنبور؟ چنان تو را شادمان می بینم که در پوست نمی گنجی و نمی توانی روی زمین بند شوی. زنبور پاسخ داد: چرا شادمان نباشم؟ من هر جا که بخواهم می نشینم و هر چه خوشم آید می خورم و می آشامم. جوابش داد آن زنبور که مور، چرا نبود ز شادی در دلم شور؟ که هر جایی که باید می نشینم و زان خوردی که خواهم می گزینم. آنگاه زنبور برای کوچک شمردن مورچه گفت: من هیچگاه رنج نمی کشم و مانند تو بار گران را با سختی به لانه نمی برم، چون هرگاه اراده کنم به پرواز در می آیم و به هر خوراک آمادهی که بخواهم می نشینم و از آن شکمم را سیر می کنم. اکنون برای اینکه از بخت نیک من آگاه شوی، به نمونه ای از کارهایم بنگر. آری، نگاه کن و ببین که چگونه به دکان گوشت فروشی می روم و هر چه دلم بخواهد می خورم. زنبور این سخن را با غرور گفت و پرواز کنان به دکان گوشت فروشی که در همان نزدیکی و در برابر چشم مورچه بود وارد شد. زنبور روی ران تازه ای از گوشت گوسفند نشست و تکه کوچکی از آن را کند، ولی پیش از آن که بتواند گوشت را بخورد، قصاب با ساطوری که در دست داشت چنان ضربتی به پیکرش زد که زنبور به دو نیم شد و بر زمین افتاد. در این حال مورچه خود را به نزدیک زنبور رساند و رو به لاشه بیجان او کرد و گفت: دیدی که چه به روزت آمد؟ پس بدان هر که آنجا نشیند که خواهد، چنانش کشند که نخواهد. بله یاران عزیز، اگر کسی به چیزی روی آورد که برتر از جایگاه او باشد، آن وقت مسئله هر که آنجا نشیند که خواهد، چنانش کشند که نخواهد، حکایت حال او می شود.
حرف های ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
و باز هم همان حکایت همیشگی که ای دریغ و درد که ناگهان چقدر زود دیر میشود. دوستان تا درودی دیگر، بدرود.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام محسن
شبکی
پیدا دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو به آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض به احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقا جون من دست آزمون ملل داشتن بهشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم به اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم، میتونید با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب فرمودید سپاسگزار و متشکریم.
قند پارسی.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما مردم دیار روشنی ها.
دلتان خوش و درخت عشق در سرزمین زندگیتان بارور باد.
یاران، با برنامه قند پارسی به پیشگاهتان آمده ایم تا چون هر روز حکایت های شیرینی تقدیمتان کنیم.
پس قصد ابیاتی از حضرت حافظ بشنوید.
قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست. عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده، به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست. گویند گنجشکی در کنار دریا بر سر درختی لانه داشت. فیلی هر روز می آمد و خود را به آن درخت می مالید و گنجشک را از تکان و لرزش درخت ناراحت می کرد و گنجشک هم چاره ای نداشت. گنجشک روزی با خود گفت: فیل دشمنی بزرگ است و او را جز به حیله هلاک نتوان کرد. پس به نزد پشه رفت و گفت: اگرچه پیش از این روابط من و تو دوستانه نبوده، اکنون آمده ام تا از تو معذرت بخواهم و امید بخشش دارم و بدان که مرا به تو حاجتی است و امیدوارم که مرا ناامید نکنی. پشه گفت: حاجتت چیست؟ گنجشک گفت: گرفتاری من در این است که این فیل همسایه هر روز لانه و آشیانه مرا می لرزاند، به حدی که بیم آن می رود لانه ام متلاشی شود و جوجه هایم از بین بروند. از تو می خواهم تا چشمان فیل را با نیش خود مجروح کنی. پشه قبول کرد و شمار بسیاری از پشه ها آمدند و چشم های فیل را با نیش های خود زخمی کردند. آنگاه گنجشک نزد مگس رفت و گفت: ای مگس عزیز، حاجتی داشتم که پشه برایم انجام داد و به قول و وعده خود وفا کرد، ولی مقصود من با سعی تو به درستی کامل می شود. پشه چشمان فیل را زخمی کرده. حال از تو می خواهم بران زخم ها تخم بگذاری تا که در آن زخم ها کرم افتد و فیل به کلی نابینا شود. پس مگس آمد و همان کار را که گنجشک خواسته بود انجام داد. پس از کور شدن چشمان فیل گنجشک گفت: اگرچه من تا حدی انتقام خود را از فیل گرفتم، ولی باید او را هلاک کنم. بدین منظور به نزد قورباغه رفت و گفت: به کمک پشه و مگس دشمن من ضعیف شده، ولی با لطف تو او به کلی نابود می شود. قورباغه گفت: من چه خدمتی می توانم بکنم؟ گنجش گفت: باید در جایی از دریا که عمیق‌تر باشد ماندگار شوی و یک سر غرغر کنی تا آواز تو به گوش فیل برسد و با هدایت آوازت به طرف آب بیاید و چون نابیناست به محض قدم گذاردن در آب غرق می شود و من برای همیشه از شر او راحت می شوم. قورباغه به توصیه گنجشک همین کار را کرد و در جایی از دریا که خیلی گود بود شناکنان صدایش را بلند کرد و پشت سر هم غرغر کرد. فیل تشنه همین که آواز قورباغه را شنید رو به آن سمت رفت. همین که به لب آب رسید و قدم به روی آب گذارد در جا غرق شد و گنجشک ضعیف بدین حیله از دست او نجات یافت.
بد میکنی و نیک طمع میداری، نیکی نبود سزای بد کرداری. در تاریخ به صحنه های غم‌انگیزی بر میخوریم و شرح سنگ دلی هایی را میخوانیم که موجب شگفتی ما میشود و در میان آن وقایع متاثر کننده و تأسف آور و بیرحمی هایی که بعضی از پدران در باره فرزندان خود و یا پسران نسبت به پدران خیش کردند بیشتر مایه حیرت و تعجب است. یکی از آن بیرحمی ها که با حیله و تدبیر عجیبی توأم بوده داستانی است که اکنون برایتان بازگو می کنم. خلف ابن احمد آخرین پادشاه صفاری است. این مرد در جنگی که برای گرفتن کرمان کرد با پسرش اختلاف نظر پیدا کرد. پسر به فکر استقلال افتاد و سر از اطاعت پدر پیچید. خلف ابن احمد خواست با لشکر به جنگ پسر برود و او را گوشمالی دهد. اما سران سپاه که از امیر خلف دل خوشی نداشتند موافقت نکردند و او را مجبور کردند که به قلعه پناه ببرد و متحصن شود. پسر قلعه را محاصره کرد و جنگ بین طرفین آغاز شد و نزدیک بود قلعه سقوط کند. اما درست در همین هنگام خلف تدبیری اندیشید، تدبیری وحشتناک. پس خود را به بیماری زد و به بستر افتاد و چنان وانمود کرد که در حال مردن و جان دادن است و دقایق آخر عمر را می گذراند. در این لحظات به پسرش که قلعه را در محاصره داشت پیغام داد: پسرم، ساعتی بیش از عمر من باقی نمانده و من کسی را غیر از تو ندارم که ملک و دولت و خزائن خود را به او بسپارم. می ترسم بمیرم و جواهرات و زر و سیمی که یک عمر جمع کردم به دست بیگانگان بیفتد. شتاب کن و پیش از آن که من آخرین نفس را بکشم خودت را به من برسان تا هم خزائن را به تو بسپارم و هم در این دم آخر تو را ببینم و در حقت دعای خیر کنم. پسر که این پیغام بشنید با تحقیقاتی که کرد بیماری پدر بر او مسلم شد. پس دیگ تمش به جوش آمد و گفت چه بهتر که بدون جنگ سلطنت و خزانه پدرم به دستم می افتد و پدر را نیز در آخرین ساعت عمرش می بینم و او را از خود راضی و خوشنود می سازم. پس بیدرنگ به سوی قلعه شتافت و بر بالین پدر رفت. ولی هنوز ننشسته بود که خلف چون شیری خشمگین از بستر برخاست و با شمشیری که در زیر بالین خود پنهان کرده بود جگرگاه پسر را شکافت و خود را از شر طغیان او راحت کرد و وی را به سزای نافرمانیش رسانید.
شکر شبت همه توکیانه هن زینقند پارسی زینقند پارسی که به بنگال می رود
اگر کشور ایران از چندین هزار سال پیش تا کنون در عرصه روزگار باقی مانده و تا به امروز اصالت تاریخی و آداب و رسوم باستانی و به ویژه استقلال ملی خیش را حفظ کرده است، در اثر وجود مردان نابغه و سرداران رشید و وطن پرستی بوده که دوره‌ای در مواقع حساس قیام کرده و از استقلال کشور دفاع کردند. یکی از این مردان دلیر و سرداران شجاع یعقوب فرزند لیث صفار سیستانی است که به همت و مردانگی او اولین سلسله مستقل ایرانی پس از 200 سال در ایران تشکیل گردید. این مرد بزرگ دارای اخلاق عجیب و خصوصیات غریبی بوده که همه حاکی از جوانمردی و مردانگی و بلندی طبع اوست. گویند پیش از آن که یعقوب لیث به امارت و سلطنت برسد، روزی با یاران و جوانان طرفدار خود نشسته و از هر دری سخن می گفتند و در گفتگو بودند. در این تاریخ که یعقوب به سن جوانی رسیده و موقعی بود که جوانان در این سن به فکر ازدواج و تشکیل خانواده می افتند، در این هنگام پیرمردی از خیشان یعقوب بدان جمع وارد شد و به یعقوب گفت ای یعقوب، تو جوان برومند و لایق و رشیدی هستی، مهریه و مقدمات ازدواج را فراهم کن تا عروسی نیکو از خانواده بزرگ و آبرومند برایت خواستگاری کنم. یعقوب بیدرنگ گفت ای پدر من خود عروس را انتخاب و مقدمات ازدواج را نیز تهیه کردم. پیرمرد که از این موضوع خبری نداشت با نهایت تعجب پرسید عروس تو کیست و مهریه کدام است و چرا قبلن مرا از این کار آگاه نکردی تا در این کار خیر به تو کمک کنم؟ یعقوب ناگاه دست به قبضه شمشیر برد و در میان بهت و حیرت حضار آن را از غلاف بیرون کشید و در هوا به گردش درآورد و گفت ای پدر، عروس من شرق و غرب عالم است که آن را گرفتم و این شمشیر آبدار هم مهریه اوست.